أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بحث درباره بررسی انظار اعلام در خصوص کیفیت دخالت فوریت در متعلق مأمورون به بود. ای بله، خب امروز چه دوشنبه است؟ بله، اینم از عوارض. بله، نه در ذهنم بود، در ذهنم بود، بله صبح ذهنم بود که امروز فرق. بله، خب عرض میکنیم که در ادامه بررسی اشکالاتی که مربوط به قاعده المیسور مستند به حدیث اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم مطرح شده بود، عرض شد که اشکال سوم مربوط به این است که مستشکل میگوید در صورتی استدلال به این حدیث برای این قاعده تمام است که ثابت شود من در منه حتما تبعیضیه است و ما در مستطعتم موصوله می باشد، لکن در این خصوص احتمالات چهارگانه مطرح است و در ادامه بحث مطرح کردیم که طبق احتمال اول اگر چه ممکن است از جهتی استدلال به این حدیث برای قاعده به واقع نزدیکتر باشد، لکن محقق خویی با همین فرض و احتمال اول هم استدلال به حدیث را ناتمام می دانند و در این خصوص مطلبی فرمودند که ما آن را نقد کردیم، ولی عرض شد که البته استدلال به این حدیث حتی طبق احتمال اول هم که مستشکل به گمانش تمام بود تمام نیست، به دلیل این که از دو زاویه استدلال به این حدیث با فرض احتمال اول قابل مناقشه است. در ادامه خدمت شما عرض کنیم که در خصوص دو احتمال آخر، یعنی برابر این که بپذیریم کلمه من بیانیه و ما موصول است و یا بپذیریم که کلمه من بیانیه و ما مصدریه زمانیه است، استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده المیسور اولا مبتنی بر آن است که از کلمه شیء اذا امرتكم بشیء کل و کلی با هم اراده شود، و ثانیاً از کلمه من در منه بعض الاجزاء و بعض الافراد هر دو اراده شود، ولی در جلسات و مباحث قبل عرض کردیم که صدر این روایت اگر چه قرینیت قطعیه برای اراده خصوص کلی را از شیء و اراده خصوص بعض افراد از کلمه من را ندارد، ولی قرینه احتمالی برای اراده این معنا هست و قرینه احتمالی مانع از ظهور حدیث در عموم می شود و بلکه موجب اجمال آن است. در نتیجه این حدیث بر اساس تمام احتمالات چهارگانه‌ای که در خصوص مراد از من و ما مطرح هست، استدلالی ناتمام بوده و در نتیجه می توانیم بگوییم که حدیث اذا امرتکم بشیئن فَأَتُوا مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ اگرچه از نگاه ما ضعف سندی اون به عمل مشهور جبران می شود، ولی دلالت اون بر قاعده المیسور روشن نیست و نهایت چیزی را که این حدیث میتواند دلالت بکند به عنوان قدر متیقن مستفاد از این حدیث این است که این حدیث دلالت دارد بر لزوم اتیان به بعضی از افرادی که مکلف توان انجام اون افراد به نحو تام را دارد، چنانچه قادر بر انجام تمام افراد یک عمل نباشد. البته شکی نیست که در افراد عرضیه اگر شخص اولین فر را انجام بدهد، امتثال امر اون عمل و طبیعت را کرده است و با امتثال امر این امر ساقط می شود و تکرار اون عمل به نحو مشروع نیاز به یک دلیل شرعی دیگری دارد. خب هازا تمام الکلام در رابطه با حدیث ازا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. ببینید این حدیث یه حدیث جنجالی شد در حقیقت، هم از حیث سندی هم از حیث دلالی. از حیث سندی عرض کردیم شکی نیست در اینکه روایت مرسله است، نبویه و خدمت شما عرض بشه. از نظر سند اگر خودش باشد و خودش اعتباری ندارد، ولی خب اختلاف نظر شد در این که واقعا در حدی به این روایت فقها استناد کردن که شهرت عملی محقق شده و سپس جبران ضعف سند بشود. خب عرض کردیم در این خصوص دو نکته است. یه نکته این که اصلا شهرت به این وسعت وجود دارد یا ندارد، بعض صغرای مسئله رو اصلا کنار گذاشتن، گفتن اصلا شهرت عملی نسبت به این حدیث به اون معنا اصلا وجود نداره، که ما عرض کردیم نه خیلی شهرت وجود داره، عرض آوردیم. بحث دوم این بود که به فرض از نظر صغروی این شهرت وجود داشته باشد، آیا این مبنا که ضعف سندی یک روایت به شهرت عملی و استنادی جبران می شود مبنای درستی است یا مبنای درستی نیست؟ این که گفتیم و استنادی به خاطر این که همیشه در ذهنتون باشه شهرت عملی و استنادی است، یعنی استنادی در حقیقت همون عملیه. خیلی از اشخاص رو وقتی که میگیم آقا شهرت چند نوعن، مثلا میگن حالا اگر بلد باشن میگن سه نوع شهرت داریم، فتوایی داریم، روایی داریم، عملی داریم، تو میگی شهرت عملی یعنی چی؟ میگه یعنی این که علما به مضمون این حدیث عمل کردن، یعنی چی؟ یعنی مثلا انجامش دادن مضمونشو در خارج. نه، این منظور نیست، منظور اینه که در مقام استناد به این روایت عمل کردن، یعنی به این روایت استناد کردن، عمل اجتهادی انجام دادن، نه عمل خارجی انجام دادن. لذا ما مکرر مثلا گاوقات میگیم اولی میگیم استنادی، که بفهم منظور از عملی چیه؟ استنادی. خلاصه در این جهتم خوب اختلاف نظر بود. بعضی مثل حضرت آیه خویی رضوان الله تعالی علیه مبناشون این است که اصلا ضعف سندی با شهرت عملی جبران نمی شود، همونطور که اعراض مشهور از یک روایت باعث ضعفش نمی شود، کذالک شهرت عملی نسبت به یک روایت هم موجب جبران ضعف سندش نمی شود. بعض این که مشهور می‌فرمودن نجبران ضعف سند می‌شود و ما مختارمون همینه، لذا از این مرحله گذشتیم، گفتیم نه روایت سندش درسته، سندش یعنی قابل جبران هست. نهایت ما در دلالت مشکل داریم، آیا واقعا این روایت دلالت دارد بر این که اگر شما یک عمل مرکب رو نتوانستید با تمام اجزا و شرایط اون انجام بدید، بعضی اون عمل رو با بعضی اجزا و شرایطش انجام بدید؟ یعنی هم چیزی رو دلالت ندارد، حداقل دلالتش مشکله. ما مطرح کردیم که به هر حال طبق بعضی از احتمالات بله این دلالت تامه، بعضی احتمالات دلالتی تام نیست و خدمت شما عرض بشه. البته تام که ما عرض کردیم به صورت اولیه، اگر کلمه من تبعیضیه باشد و کلمه ما موصوله باشد، به صورت ابتدایی استدلال به این روایت می شود چی؟ تام. اما اگر اشکالات نداشته باشد، ولی ما آمدیم گفتیم اشکال داره از دو جهت، به خصوص این که صدر روایت احتمال قرینیتش محفوظه و احتمال قرینیت مانع ظهور این حدیث در عموم می شود. لذا این که این روایت شامل کل و اجزا بشود فیه تعملن، بله شامل کلی و افراد می شود، اما شامل کل و اجزا شود که محل بحث با هست، این یک مقداری که بلکه خیلی محل تعمل است. پس این حدیث که مثل محقق خراسانی و بزرگان و اعازمی از فقها و اصولیین این حدیث رو سند قاعده ی المیسور معرفی کردن، از نگاه ما این حدیث نمی تواند سندی برای قاعده المیسور باشد. این روایت اول. اما روایت دوم از روایاتی که مستند قائلین به قاعده المیسور قرار گرفته است، روایتی است که ابن ابی جمهور در کتاب اوالی اللعالی به صورت مرسله از پیامبر مکرم اسلام نقل کرده است و آن این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا يترك الميسور بالمعسور، لا يترك الميسور بالمعسور، ترك نمی شود ميسور بمعسور. و بعضی از بزرگان در حاشیه مدارک با توضیحی که بعداً عرض خواهیم کرد این روایت را مستند به امیر المؤمنین نقل کردن که قال امیر المؤمنین المیسورو لا یسقط بالمعسور. پس در اوالی اللعالی اصلا نبویه، روایت مرسل است، اما در بعضی از کتب استدلالی فقهی مثل الحاشیه مدارک بعضی از بزرگان که از مدققین و محققین هم محسوب می شوند آمدن این روایت رو مستند به امیرالمومنین کردن، که حالا انشاءالله توضیحشون می دیم که این استناد چه اشتباه بزرگی بوده. در استدلال به این روایت برای اثبات قاعده المیسور از دو زاویه اشکال شده است، هم از نظر سند اشکال شده است و هم از نظر دلالت اشکال شده است. لذا لازم هست در این خصوص و بررسی تمامیت و عدم تمامیت استدلال به این حدیث در دو مقام تحقیق کنیم. یکی این که آیا سند سندی است که می شود به اون اعتماد کرد؟ دعا دوم این که آیا دلالتش بر این قاعده تمام است یا خیر. اما در خصوص سند عرض می کنیم که اگر ما بپذیریم که این جمله روایت هست، اگر بپذیریم که این جمله روایت هست، این حرف ما اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که ما میخوام بگم اصلا این روایت نیست. اگر بپذیریم که این جمله روایت هست، شکی در ضعف سندی این روایت نیست، به دلیل این که یک روایت مرسله می باشد. چه از پیامبر نقل شود، چه از امیرالمؤمنین نقل بشود. نهایتا اگر از پیامبر شو باشد نبوی، اگر از امیرالمؤمنین میشه علوی، ولی هر دو صورت مرسل است. انما الکلام در این است که آیا ضعف سندی این روایت همانند ضعف سندی روایت گذشته قابل جبران به شهرت عملیه علما هست یا خیر. پس ببینید گام اول اینه که تسلیم بشیم، اول بپذیریم روایت هست. چون اگر نپذیریم روایت که بحثات اصلا هیچ به جای بحث دیگه نداره، ولی بر فرضی که بپذیریم روایت هست، ارسالشو که قبول داریم، لذا ضعفش معلومه. حالا که ضعفشو قبول کردیم، باید بریم به گام دوم که آیا جبران ضعف سند به شهرت عملیه می شود، یعنی شهرت عملیه و استنادی به این روایت وجود دارد یا نه. عرض میکنیم بعضی از علما و اندیشمندان ما معتقدند که اگر چه این روایت مرسل است و ضعف سندی دارد، ولی ضعف سندی اون با شهرت عملیه علما جبران می شود. از جمله قائلین به این نظریه اعاظمی مثل محقق نائینی، محقق عراقی و محقق بجنوردی است. این سه بزرگوار در تغییرات مباحثشون تصریح کردن، در تغییرات مباحث محقق نائینی و عراقی، محقق بجنوردی خدمت شما عرض شد قلم خودشونه نهایت الاصولی که دارن و کتاب بسیار عالی و خوبی هم هست. نهایت الاصول آیه بجنوردی صاحب کتاب القواعد الفقهیه. ولی محقق نائینی قلم خودش نیست، نداره، یعنی به قلم خودش اصول نوشته باشه. هرچی هست تقریرات بحثشه که اجود آقای خویی باشد و فواید باشد. یک تقریراتی هم من در لابلای فرمایشات آقای عاشق حسین هلی در این کتاب اصول الفقهی که دارن که 12-13 جلده و انصافا متتبعانه و محققانه است، خیلی کتاب تحقیقی زیبایی است. اونهایی که اهل تحقیقن، اهل دقتهای جدی اصولی هستن، جدن شایسته است کتاب اصول الفقه آقای عاشق حسین هلی را مطالعه کنن. خیلی آدم مدققی بوده، یعنی عملا ایشون میخواد اجود و فواید و شرح بذاره، دو تا از تقریرات آقای نائینی رو شر بزن. در اونجا متعدد و مکرر مطرح می‌فرماید که البته تقریراتی که ما از آقای نائینی داریم با اون چه در اجود هست متفاوته. یعنی مثلا مواردی این حکایت از این داره که خود آقای عاشق حسین حلی یه تقریراتی از فرمایشات آقای نائینی نوشته که اگر من در این کنگره که بناس برای آقای نائینی انشاءالله گرفته باشه در کمیته علمی عرض کردم که اگر بتونن آقایون تحقیق کنن، حالا در عراق بررسی کنن از اون منتسبین و وراث آقای عاشق حسین حلی برن مراجعه کنن ببینن در کتابخانهشون آیا همچین تقریراتی از آقای نائینی وجود داره که آقای عاشق حسین حلی نوشته یا نه، این احیا بشه یکی از کارهای بسیار مهم در این زمین است. خلاصه این که آقای نائینی خب تقریرات داره به قلم خودش نه، اما آقای عراقی آقای ضیاءالدین عراقی هم تقریرات ازش مونده هم قلم خودش مونده، مقالات قلم خودش، سه تا تقریرات دیگه هم از ایشون بیادگار مونده است. آقای بجنوردین نه، نهایت الاصول قلم خودشون. خلاصه این که این سه بزرگوار تصریح میکنن به این که درسته این روایت خب در کتاب اوالی اللعالی مرسله آمده، حالا قطع نظر از این که خود اوالی اللعالی رو ما قبولش کنیم، چون در این که اوالی اللعالی رو میشه بهش اعتماد کرد یا نه این اول اول کلام دیگه، ولی با فرض این که بشه و میشه اعتماد کرد مرسله هست، اما جبران ضعف سند دارد. این سه بزرگوار این طور فرمود. اما تحقیق مطلب این است که این روایت بر فرضی که پذیرفته شود روایت هست، با شهرت عملی ضعف آن جبران نمی شود، چون با مطالعه در کلام قدما در میابیم که هیچ عین و اثری از این جمله به عنوان روایت در کلمات قدما وجود ندارد. شما اگر آوردید ما جایزه بهتون میدیم، در کلمات شیخ طوسی پیدا کنید این جمله را به عنوان روایت ایشون آورده باشه و استناد کرده باشه، در کلمات ابن ادریس پیدا کنید، در کلمات ابن حمزه پیدا کنید، اصلا عین و اثری از این جمله در کلمات قدما وجود ندارد. تا چه رسد به این که کسی ادعا کند که قدما به عنوان روایت به این روایت استناد کرده اند و استناد اونها به این روایت تام است، و بلکه با تحقیق در متون فقهی در خواهیم یافت که اساساً این جمله روایت نیست، هرچند بعداً به عنوان روایت شناخته شده. حالا این تحقیقی که ما در این خصوص انجام داده ایم خوب دقت بکنید، روزنه ای رو برای شما باز خواهد کرد که چشم بسته هر چیز رو نپذیریم ولو اعاظم نقل کرده باشند، ولو بزرگانی مثل وحید بهبهانی نقل کرده باشد به عنوان روایت، همینطور چشم بسته نباید عمل کرد. آدم محقق و متتبع این احتمال رو بدهد که محقق و اندیشمندی مثل وحید بهبهانی ممکن است اشتباه کرده باشه، معصوم که نیستیم که. هر یک از فقهای ما که تحقیق کردن، تحلیل کردن، مطالب رو ارائه کردن، اینها در عین ارزشمندی، در عین ارزشمندی و ارزش بسیار بالایی که دارد، اما امکان خطا در آنها وجود دارد. لذا مجتهد اون کسی است، فقیه اون کسی است که اینها را هم بتواند بفهمد و درک کند و هم بتواند نظر بدهد و هم نظر داده باشد. سه مرحله: یک، کلمات اعلام محققین مثل شیخ اعظم و وحید بهبهانی و بزرگانی از مؤثرین مثل حضرت امام و آقای خویی و امثالهم را بتونه بفهمه چیه؟ یک قدم اول دیگه. دوم اینکه درباره این بیانات بتواند اظهار نظر کند. سوم اینکه اظهار نظر بکند، یعنی به مرحله عملیاتی چی؟ رسیده باشه. الا اینکه نبتوانیم اینها رو بفهمیم، نبتوانیم اظهار نظر بکنیم و نه خدمت شما عرض بشه کار علمی در خصوص اینها کرده باشیم، اسممونو بگذارن مجتهد و آیت الله و این لقب مبارک آیت اللهی که این روزه دیگه تقریبا به حراج رفته، آیت اللهی که لقب علامه حلی بوده، آیت اللهی که لقب مثل شیخ اعظم انصاری بوده، آیت اللهی که لقب مثل محقق خراسانی بوده، آیت اللهی که لقب مثل اعلام ثلاثه اصفهانی و نائینی و آغازیا بوده، لقب حضرت امام و آقای خویی و امثالهم بوده. اینا کی بودن؟ اینا کسانی بودن که حرف گذشتگان از علما را به معنای واقعی خوب درک می کردن. دو، درباره اون فرمایشات تأمل می توانستن اظهار نظر کنن، یعنی به نقطه رسی بودن که اظهار نظر کنن، و سومی که اظهار نظر هم می کردن، می شدن آیت الله، می شدن مجتهد، می شدن عنوان فقیه رو به اونها می دادن. به هر کسی آیت الله و مجتهد و فقیه گفته نمی شده. امروز این لقب به حراج رفته متاسفانه، و من در یه جلسه دیگه عرض کردم هیچ کی هم هیچی نمیگه. هر که از راه وارد شد، آقا این عنوانی را که عنوان یک مجتهد مسلم در حوزه است، یعنی به هر کسی این عنوان داده نمیشده و هر کسی قبول نمیکرده که این عنوان بهش داده بشه، همطور با آسانی قبول نمی کردن که. و این اگر در گذشته این لقب رو به کسی می دادن که مجتهد نبود، بلا فاصله معترض می شد خودش، آب چه حقی با من میگید آقا مثلا آیت الله، من که هنوز به اون مرتبه نرسیدم. اما الان صف برای اخذ این لقب کشیده شده، این درده، این مصیبته. ما حوزویان هم که هیچ فکر نمی کنم. اومد جالب اینه که اگر ریشه این القاب رو یه خورده بررسی بکنیم، میبینیم این القاب رو به افراد از غیر حوزه میدن، یعنی غیر حوزویان این القاب رو به اشخاص میدن. از بیرون یه سری افرادی که در خارج حوزه هستن، بلا فاصله مثلا از آقای فلان که خوششون آمده خیال میکنن مثلا عنوان آیت الله دادن، این مثلا یک آره تمجید و احترامیه، بلا فاصله آقا عنوانو میدن با آقا مثلا آیت الله، بعد اینا میشه آیت الله دیگه. خلاصه این خیلی خطرم هست. حالا این لقب رو تنها من نمیگم، القاب دیگه هم کس بعد فردا میشن اینا صاحب نظرها، در حالی که توان نظر ندارن، امکان نظر ندارن. انشاءالله خداوند متعال کمک کند. خب پس ببینید، اینو دقت بکنید، ما چند تا ادعا مطرح کرده ایم در الان. یک، گفتیم آقا این روایت اصلا نیست، اولا که روایت نیست، ثانیا روایت باشد جبران ضعف سند نیست، اما اونی که مهمه اثبات این مطلبه که این روایت هست یا نیست، این که روایت هست یا روایت نیست، اینو باید ما ثابت کنیم. از نگاه ما این روایت نیست، یه ضرب المثله. این ضرب المثل است که از کتب اهل سنت آمده. بعضی از اندیشمندان فقهی ما در کتبشون به عنوان ضرب المثل ذکرش کردن، بعد همینطوره گذشته یک آقای نسخه برداری حالش نیست، این اشتباهات گاه صورت میگیره، این ضرب المثل رو فقهی به عنوان ضرب المثل نقل کرده، این میاد یک عین هم میذاره جلو کقولهم، یعنی قول اعراب، این میاد جلوش یه عین میذاره میشه قولهم چی؟ علیهم السلام. بزرگوار دیگه وقت پیدا نمیکنه که بررسی بکنه، ادامه میده میگه قوله علیه السلام. این همینطور قوله علیه السلام یا صلی الله علیه و آله و سلم ادامه پیدا میکنه تا میرسه به قول امیر المؤمنین. یعنی اینو باید تأمل کنیم. اینو انشاءالله ما در جلسه بعدی به امید حضرت حق تعالی به صورت تحقیقی بررسیش میکنیم، یعنی روایت نبودنشون، تا برسیم انشاءالله به ادامه بحث. بحث اصولمون انشاءالله ممکنه در جلسه فردا، ممکنه تقریبا این بحث دلالت امر بر فور تمام بشه، تا جلسه فردا ممکن تمام شد. اگر فردا تمام شد، ما هفته آینده یکی دو جلسه میگذاریم که این مستندات خدمت شما عرض بشه، قاعده المیسور حداقل، مثلا همین حدیث اگر در جلسه بعدش تمام نشد، دو جلسه مثلا پشت سر هم میگذاریم که به یک بحث سر مطلب خوبی برسیم، و اگر بنا باشه که فعلا دیگه به صورت تابستون تعطیل بشه، تعطیل کنیم تا انشاءالله اول سال تحصیلی. والحمدلله رب العالمین.
اون مدیر شبکه خودمان Bu konuşma, kumandan nasıl sahip mi? Ben o kumandan nasıl sahip mi?